بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب موضوع ارائه ما راجب کتاب کمال الدین و تمام النعمه هستش که نوشته شیخ صدوق هستش که اسم کامل ایشون هم ابو جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه هستش و ایشون به دعای امام زمان به دنیا آمده بودن و بخشی از عمرشون و عمر ایشون تو قیادت صغرا هم بوده و اینکه پدر ایشون میان به یکی از نائبای امام زمان عرض میکنن که به حضرت عرض کنین که یه دعایی بفرمایید که خدا من یه فرزندی بده و حضرت دعا میکنن که شیخ صدوق به خانوادهشون اضافه میشن و این کتاب رو هم به دستور امام زمان نوشته شده و حالا داستان کاملش هم به این صورت هستش که در عالم رؤیا امام زمان علیه السلام میان به خدمتشون عرض میکنن که چرا کتابی در رابطه با غیبت ما نمی‌نویسید. ایشون عرض می‌فرماین که من کتاب راجبه غیبت خیلی نوشتم، زیاد نوشتم، اما بعد می‌فرماین نه، راجبه غیبت انبیای گذشته بگو، چون ایشون قبل از اینکه بیانجان مشرفه به مشهد بودن و وقتی که برمیگشتن به نیشابور رفت بودن شیعیان اونجا می‌رن که راجبه آموزم دوچار یک سری شبهاتی شده بودن و حالا چون یه سری اسمایی هست من مجموعه کتاب چیزایی که نوشتم بخوام چون اسمشون طولانیه. بله، ایشون بعد از اینکه به نایشابور رفتن و شیعیان میبینن که در رابطه با امام زمان دوچار یک سری شبهاتی شده بودن، بعد از اون مشرفه به قم میشن و اونجا شیخ نجم الدین ابو سعید محمد ابن حسن ابن محمد ابن احمد ابن علی ابن سلط قومی به دیدار ایشون میاد. ایشون نیز ازشون درخواست میکنه که کتابی رو در این باره نگارش دهن و ایشون هم به این شیخ بزرگوار بعده اجابت میدن و پس از این خوابی رو ایشون میبینن که امام زمان بهشون دست میدن که این کتاب رو نگارش کن و ایشون هم بعد پس از این که از خواب پا میشه شروع به نگارش این کتاب میکنه و این کتاب هم از قدیمی ترین و معتبرترین کتاب هاییه که راجبه امام زمان علیه السلام هستش و این کتاب 63 تا باب هم داره، کلن 63 تا باب داره که من برخی از داستانهاش هم خوندم. این کتاب جامعیه، مثلا راجب کتابش برخی از اتفاقات عید قدیر و مثلا این تکذیب هایی که مثلا خلفای ملعون میکردن، یک سری داستانهای اتفاقاتی که روی داده که اتفاق افتاده نوشته شده و مبنای اصلی این کتاب غیبت انبیاء گذشته بوده و که مردم فکر نکنن مثلا جدیده، مثلا یه سه جدیده غیبت امام زمان و انبیاء گذشته هم همینطوری بوده و کاملا متوجه بشن که یعنی تو این حس نمونن که اولین قومی هستن که توی غیبت هستن.
این خیلی نکته مهمیه. اگه یادتون باشه تو اون روایتی که وجود ناظرین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که امت من 73 فرقه میشود، قبلش میگن امت حضرت عیسی چند تا فرقه میشه؟ 72 تا. امت حضرت موسی 71. این نوع ادبیات در آموزش و یادگیری طرف مقابل رو از این که اولین نفر است و اینکه سابقه ندارد خارج میکنه و موضوع رو برای فرد روشن میکنه. یه موقع شما به این نفر میگی که آقا میخوام شما امتحان کنم، جا میخوره. ولی یه موقع میگی که من دیروز از سه نفر امتحان گرفتم، امروز هم شما نفر چهارمی هست. این تفاوت در آرامش بخشیه. تو تعابیر مربوط به علل نوشته شدن کتاب غیبت نعمانی هم این هست که در زمانی که حضرت در واقع وارد غیبت کبرا شدن، امت شیعه خیلی به هم ریخت و این جمع آوری روایات به جهت این آرامش بخشی بود که بابا دست زمان بر نداری، اینا واقعیاته. یا برخی از روایاتی که پیشگویی میکنه راجع به شرایط عصر غیبت، باز همین حکمت رو داره که آقا بدونید یه همچین شرایطی پیش میاد. اگر یه اومدین تو جامعه دیدین که لباسها خیلی نازک شده، حضرت این سال پیش فرمودن یه همچین شرایطی پیش خواهد آمد، نه ترسید، بیدینی رواج پیدا میکنه، یه حیایی رواج پیدا میکنه. یعنی اینا بهره اون آرامشی که باید یه مؤمن داشته باشه تا انشالله بتونی در مسیر خیر و درست حرکت کنه. حالا ادبیات ایشون هم الان همین بود، بدونید که این غیبت فقط مال شما نیست که بعد بیاد توش تشکیک بکنید. این در امت‌های گذشته بوده، پیغمبران گذشته غیبت داشتن، مثلا حضرت نوح غیبت داشته. وقتی کسی اینو بداند بعد متوجه میشود که این امر اصلش چیز عجیبی نیست، بعد وارد جزئیات میشه.
ببخشید من کپسول رو دارم که فهمیدم. بله. حالا کتابم 63 تا باب داره و من الان این کتابو خدمتتون تقدیم کنم که یک نگاهی بزنید.
خوب بزنید
شیشو. بفهمم.
خب، این در واقع ترجمه
بله، ترجمه این کتاب هم یک لحظه من اسمشون یادم، ترجمه این کتاب جناب آقای منصور پهلوان مترجم این کتاب هستن و انتشارات جمکران هست این کتاب.
خب شما توضیحات رو ادامه بده اگه با توضیحی داری به کتاب میبینن. بله.
راجب اون 60
و چند باب
نمیخوای
توضیح بدی؟
60 و چند بابه که بخشی از اونها، چون من تا یه جاییشو خوندم تا یه جایشم به گوشم رسیده، گفتم که مبنای اصلی این کتاب بر این همین غیبت انبیا گذشته است. بخشی از این باب یعنی حالت کتاب جامعیه و بخشیش مربوط به عید قدیر هم هست و داستانها و روایت‌ها راجع به عید قدیر هم هست و راجع به پیراهن حضرت یوسف هم که روایت هست که به امام زمان میرسه و آخرین کسی که و کلن یک کتاب جامعیه که
در موضوع
مهدویه، در موضوع کتاب جامعیه.
بسیار، خیلی ممنون. از ایشون سوالی
داریم؟ بسیار جالب اینه، تقریبا نصف کتاب مقدمه مؤلفه جلد اول، قشنگ نصف کتاب جلد اول فقط ایشون توضیح بکنم. نمیدونم حالا اگه میدونم مقدمه چیه به این حجم.
نه ما ازشون نخواستیم که بخونن که
من فکرم شدن تایی به حجم
بکنیم یه جایی شد خوندم
شدن گفتم خوندم.
سوال نکته ایت آقای مهندس رزی
هم
سوال بسیار خوب ما بپرسیم. خیلی متشکر از آقای تمیزکار، همه دعا میکنیم که انشالله ایشون از مبلغان راستین مکتب اهل بیت باشن و در عصر ظهور و غیبت از یاران و افراد به در بخور وجود ناظرین امام زمان علیه السلام. خدا حاجات قلبی ایشون و پدر مادر بزرگوارشون هم از سایه به اجابت برسان برای سلامتی امام زمان صلوات.
اللهم صل علی محمد.
من می‌خوام این کف بزنم.
بکنم
بسم الله الرحمن الرحیم المستغاث بک یا صاحب الزمان. بخش دوم جلسه 53 رو با ارائه خوب جناب آقای محمد حسن تمیزکار آغاز کردیم و امیدواریم که دیگران هم به تدریج آماده ارائه بشوند تا از محضرشون استفاده کنیم. آنچنان که قبلا هم عرض کردیم، برای اینکه خانم ها در اذیت و زحمت نباشند، ارائه خانم ها در همون جایی که نشستند انجام می شود. صداشون رو ما در ضبطمون خواهیم داشت، ولی آقایون رو خواهش میکنیم تشریف بیارن که جمال نورانیشون هم در تصویر به یادگار بماند. ما در یکی از جلسات این کتابی رو که من الان میخوام یه قسمتی ازش بخوانم رو آوردیم، ولی فرصت نشد که اون کاری که میخواستیم انجام بدیم. ولی به طور کلی یه بخشی توی بعضی از کلاس ها و جلسات خالیه و اون بخش تحلیله. یعنی افراد گاهی فقط شنوندن. ما چند سری که تجربه کردیم تو کلاس های مختلفمون، و مثلا یه قطع فیلمی گذاشتیم یا یه متنی خوندیم یا یک خلاصه شبهه‌ای را در حدی طرح کردیم و از افراد خواستیم تحلیل بکنند، یه جوری هم ارزیابی یافته های گذشتمون بود و هم حق و اصلاح اونها، که آدم بتونه آنچه که دریافت کرده رو با تحلیل ارائه بده. به یه عبارتی ما باید به نقطه‌ای برسیم که وقتی یه کتابی میدن دستمون و ما داریم اون کتاب رو ورق میزنیم، بتوانیم تحلیل کنیم حد و حدود و شکل نگاه اون کتاب، فکر نویسنده، احتمالاً گرایش های نویسنده، یا وقتی سخنرانی میشنویم بتونیم احتمال بدیم که این گوینده با چه پیش زمینه ای داره صحبت میکنه، صحبتش چه اثرات مثبت یا منفی میتونه داشته باشه. گاهی ظاهر صحبت ایراد خاصی به نظر نمیرسه، مثل یه سخنرانی که در ایام ماه مبارک ظاهرن چند سری سخنرانی هاش ظاهرش این بود که مثلا مردم رو دعوت به خواندن قرآن کرده بود، ولی باطن سخن خلاصه یه نوع ترویج نگاه حسبنا کتاب اللهی بود. خب خیلی ها اینو متوجه نشده بودن، خیلی هم مثلا شاد نشسته بودن و گفته بودن بار چه سخنرانی خوبی راجع به قرآن داره میشه. ما باید بتونیم این تحلیل ها رو بکنیم. پس اگر من از بزرگواران میخوام مطلبی رو، جمله ای رو تحلیل کنن، به جهت این است که این رشد برای جوانترا با مشاهده و تجربه فرمایشات بزرگترا حاصل بشه، برای بزرگترا هم به عینیت در آمدن اون قوه و توانی است که دارن و انشالله استفاده میکنن. خب حالا با این مقدمه و این توضیح من یه عباراتی رو برای شما میخوانم. لازم نیست عبارت رو بنویسید، ولی فعلا خوب بشنوید تا بعد راجبش خود صحبت کنید. برخی برای توجیه تماشای اخبار رسانه ها از سوی کودکان چنین میگویند: هرچه باشد بچه ها در همین دنیا زندگی میکنند، دنیای بچه ها که جایی غیر از این دنیا نیست، پس باید از واقعیت این دنیا با خبر باشند تا بتوانند زندگی خوبی داشته باشند. کودک باید دشمنان خود و کشورش را بشناسد. در پاسخ به این توجیه توجه به چند نکته ضرورت دارد. چه چند تا نکته ذیل این گفته میشه. یک، به نظر شما کودک از چه زمانی باید با این مسائل آشنا شود؟ آیا آشنایی کودک در یک سالگی با نحوه سرقت اتومبیل لازم است؟ آیا کودک 3 ساله باید از وجود پدیده شومی به نام بی‌حیایی مطلع شود؟ آیا ضرورتی دارد که او در سن 4 سالگی از وجود جریان‌های تروریستی با خبر باشد؟ نکته 2، درست است که کودک نیاز به دانستن برخی از مسائل منفی دارد. مثلا یک کودک 2-3 ساله هم باید بداند که در کوچه و خیابان نباید به حرف هر کسی که از راه رسید گوش کند. اما نوع انتقال این هشدارها چگونه باید باشد؟ چه نیازی وجود دارد که با گوش دادن به خبر مثلا ربودن چند سارق نسبت به این مسئله هشیار شود؟ آیا نمی شود با چند تذکر پدرانه یا مادرانه این مسئله را به او یاد داد؟ و یا حداکثر با بیان یک قصه خطر اعتماد به افراد غریبه را به او گوش زد کرد؟ 3، آشنایی با دشمنان یک ضرورت است، اما نحوه آشنایی باید این اندازه خشن باشد. چه نیازی است که یک کودک همانطور با دشمنان انسانیت آشنا شود که یک بزرگتر آشنا می شود؟ مگر لطافت کودکانه سرمایه کمی است که به این راحتی آن را به حراج می گذاریم؟ در اینجا هم می توان با بیان چند قصه دشمنان انسانیت را به کودک معرفی کرد. اگر نکته های لازم در قصه گویی رعایت شود، بدون این آسیب ها می توان مفاهیم مختلفی را به اون منتقل کرد. خب خانم مهندس محمدی، یه خلاصه شما از اینی که گفتیم اگه بخواید بگید چی می فهمید؟
استاد، من خیلی حال بچه ها رو اینجور
سرکلاس می گیرم.
می
گیریم؟
خب خانم اسماعیلی، شما بخواید خلاصه بگین چی میگید؟
اصلا به این شکلی که میگن که یه سری ها اعتقاد دارن که، یعنی نظرشون اینه که باید بچه ها رو تو هر سنی که هست با یه سری خطرات که اطرافشون هست آشنا کنیم. حالا در ادامه نظر دیگه این که من شنیدم این بودش که آیا واقعا نیازه که مثلا ما بگیم که الان تو این کوچه دزد اومده بچه ها رو چند تا برده؟ نمیتونیم مثلا به صورت اون مهربانیت پدر مادر به بچه گوش زد کنیم که حرف غریبه رو حالا گوش نده یا هر چیز دیگه؟ دو تا نگاه رو شما فرمودید که لزومی نداره که ما هر چیزی که توی این جهان هستش به کودکان بگیم و آسیب روحی به اون کودک وارد بکنیم.
خیلی ممنون خانم تمیزکار، بر این فرمایش توضیح اضافه دارین؟ خودتون براتون سواله؟ چیش سواله؟
بسید مثلا من همیشه چیزی که تو ذهنم هست میگم اگه ما به بچه زیر 1 سال خب کباب کوبیده خوشمزه است، اگه کباب کوبیده میدیم؟ نمیدیم دیگه، مطمئنم برای اون ضرر داره. این اخبار و این چیزهایی هم که تو جهانه، من خودم شخصا برای کودکیش وقت باز نمی کنم.
خب من یه مرحله سوال برم جلوتر. خانم نقره، اگر کسی به شما بگه که خب مگه ما در همین دنیا زندگی نمی کنیم، مگه نباید در جریان قرار بگیریم، مگه نباید مطلع باشیم، خب چه معنی داره که من از زندگی جامعه خودم یا دنیایی که در زندگی می کنم بی خبر باشم؟ حالا هر خبری می خواد باشه، بالاخره من باید در جریان باشم. شما تایید میکنی؟ پاسخ میدی؟ رد میکنی؟ چی میگی؟
همه یه چیزا رو که قرار نیست من بدونم تو میسه. به مرور زمان وقتی هر چقدر سنت میره بالاتر اون موقع میفهمی دیگه، نیازی نیست هم بفهمم چه اتفاقایی تو جهان.
الان من لازم نیست بدونم؟
الان برای من لازم نیست که بدونم تو دنیا چه
خبره. اما
که در حدی که به خودم پیشرفت کنم کافی، نیاز نیست بدونم اون برای دنیا چه خبره.
یعنی این یه نوع جاماندگی نیست؟
نه، در حد خودم کافیه. و در حد اینکه بخوام اخبار رو گوش کنم اینو به من چرچه دارم؟
خب استاد ما تو خونه هم مثلا اخبار رو گوش نمیدیم.
حالا مثالش اخبار. آقا ستا شما چی میخواستی بگی؟
به نظر من توی سن من بالاخره یه سری چیزا رو باید بدونم.
نوجوانی مثلا
بالاخره یه سری خطرات رو باید بدونم که
خب.
این چیز خطرناکه یا اون چیز خطرناکه. اما خب ممکنه یه سن مثلا یه ذره از من کوچیک‌تر لازم نماشه همه این چیز به من باید.
من اصلا مخاطبم الان نوجوانه. خب من میگم اینو منو قانع کن، منو قانع کن که وقتی من قراره تو این دنیا دست و پنجه نرم بکنم، چرا نباید بعضی از خبرها، اطلاعات، معنای کلمات، بازیگران چه جوری زندگی کردن، هنرپیشه‌ها چیکار کردن، چرا نباید بدونم؟ این جزء دنیایی که من توش هستم دیگه. باید منو قانع کنی که چرا نباید.
ممکنه یه سری چیزی که من خب بخوام بدونم اطلاعات مثلا اضافی باشه، اما یه چیزی مثل همون معنی کلماتی که شما گفتین، ممکنه اگه من مثلا بفهمم که فلان معنی نداره، مثلا بخوام برم جستجو کنم یا دنبال معنیش بگردم و گمراه شم.
خانم احمدی شما راهنمایی بکنید ما رو به عنوان کسی که نوجوانتون الان داره با شما صحبت میکنه، یا نوجوانانی که شاگرد شما.
مثلا به نظر من حالا اخبار تا یه حدی که به سن بچه ها بخوره و اونا رو دوچار استراب و استرس و اینها نکنه، تا اون حدش خوبه بدونن، ولی بیش از اون نه، چون به هر حال اقتضای سنشون اون نیست و نیازی هم ندارن از اون سن که بخوان اون اخبار رو بدونن، به جز اینکه بخواد براشون مثلا مشکل ایجاد بکنه چیزی بهشون اضافه نمی کنه دونستن اون اخبار.
یه جمله بگم یه خورده چالش باشه با فرمایش شما، اجازه میدین؟ خانم احمدی مگه هرچی که پدر و مادر این نوجوان شما تهیه کردن یا دارن تو خونه تو کمدشون همه رو لازم دارن؟ بنابراین من نوجوان میگم مگه شما هرچی تو کمدتونه لازم دارین؟ نه، خواستین گرفتین، بهتون دادن گرفتین گوشت کمدتون. منم بعضی از چیزا لازم ندارم ولی میخوام بدونم، بعضی از چیزها رو هم دوستام تو محیط اجتماع تو کتابای مختلف به من میدن. لزومن این نیست که شماها با محور نیاز حرکت کرده باشید که بعد من بگی نیاز نداری اینو بدونی. خیلی چیزاست نیاز نداری و چرا شما عمل میکنی؟ نه شمای با من خانوما یا من پدر مادر. این بحث بعد به یه نقطه مهم میبرسه ها، حواستون هست؟ خانم یه لحظه، خانم عافیت طلب جریان بحثو دارین؟
بعضی از خطرات رو من فکر میکنم خب لازم من تو بچه دو یا سه ساله بدم، مثل آتیش، مثل برق مثلا، اگر که ندونه که اون آتیش میسوزونه بره سمتش یا پریز برق، یه خطرات این چنینی که از روی عقل برای حفظ جانش لازم باشه بله، ولی خب چیزی مثل این که دوز دو نمیدونم جنایت و بحث‌های تروریستی و اینا واقعا مثلا حتی برای سن نمیدونم 7 یا 8 سالگی هم شاید حالا الزامی بهش نباشه.
پس این که یه معلمی برگرده بگه فرزند زمان خیشتن باش، بعدم یه نقلی از امیرالمومنین علیه السلام بکند که البته این نقل فرمایش امیرالمومنین نیست ولی مشهور، که خلاصه بچه هاتونو برای زمانه خودتون تربیت نکنید، برای زمانه ای که بعد خواهد آمد تربیت کنید. بعد میگن خب زمانه بعد زمان هوش مصنوعی است، من الان چطور میتوانم محدودیتی در گوشی، در رسانه، در رفت آمد داشته باشم، در حالی که اصلا بچه من مار زمانه ای که از 13 سالگی باید هوش مصنوعی رو مثلا باش تبادل اطلاعات بکنه. جهت حرکت رو گرفتیم؟ چرا من نباید بدونم که اون بازیگر مثلا با اون یکی ازدواج کرده نکرده؟ شما میگه آقا نیاز نداریم، میگه حالا این همه چیز بی نیاز، این همه چیز که نیاز نداریم تو کمد شما هست، حالا من میخوام بدونم
نستنش اصلا
مثلا ممکنه آسیب بزنه، نیاز نیست، ولی
تونستنش این یه جمله تغییر کرد. یعنی اینو شما یه قدم اومدید جلوتر، من اون ادبیات اولتون رو در واقع متمرکز شدم دیگه. بگین خانم اسماعیلی، همچنین تو گلوتون مونده بود ولی فکر کنم آره یاد
آقای تمیزکار خیلی را تو دستش میاد
آقای تمیزکار. ای بابا من ببخشید پشت دوربین بودین متوجه نشد. بگو بینم.
من به نظرم چون با خونه خواهم یا بچه بودم مثلا من یه سه چیزای ترس نمیشدم که مثلا تا یه مدت مثلا خیلی مثلا
خب
یه دوری باید مثلا ابلاغ کرد به بچه ها نترسم خودشون ترسه دست و پاشون رو گم میکنه و یه جوری نمیتونم مدیریت کنم حتی تو هم سنی هم که هستم گم میکنم خودشون نمیتونم
قبول. در مثال ترس جمله شما درست، من این مثال الان بس دادم تو توضیحی که دادم. اولا خواستم بگم خانم محمدی اگر تو مدرسه‌تون یک کسی رو دعوت کردی اومد گفتش که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن فرزندانتون رو برای زمانه بعد از خودتون تربیت بکنید و از این یه چاله‌ای درست کرد برای اینکه بله شما پدر مادرها که عقبین، عقب مونده این ما رو نسل قبلین، نسل بعدتون اصلا خبر ندارین، بعد گفت دریچه ها را بر بچه ها بگشایید و بذارید تجربه های جدید بکنن. اول شما بدونید که این سخنران زیبنده دعوت برای اون مجموعه نیست. خب یا اگر یه پدر و مادری اومد در مقابل شما نشست که آقا خانم محمدی این که شما میگی خب بچه رو محدود میکنی، بچه الان تو این دنیا و زمانه میخواد به یه نقطه هایی برسه، یا همکلاسی های خانم خردمند بگویند که ببین آخه اینجوری زندگی کردن که یه نوع جاماندگیه، یعنی تو برای خودت یه فضای مستقل خصوصی مثلا تو اینستا نداری؟ تو فرزند زمانه کنونی هستی، چرا در زمانه گذشته زندگی میکنی؟ او حرف همون پدر بزرگ مادر بزرگا بود که از این حرف ها نداشتن. ادبیاتو داری میگی خان قیاسوند؟ اینو میخوام به جواب برسونم. در واقع داریم با این مثال خبرها، داریم با این مثال خبرهای پایه‌ای برای نوجوانان جمع حاضر و نوجوانان آیندهمون میسازیم. ضمن اینکه خود آقای نصراللهی به عنوان یه پدر آینده اینو باید دست فرمون از الان داشته باشه. حالا آقای مهندس فرجی شما بگو.
چند تا
نکته
رو دارم. آینده سرعتش به حدی زیاده که هیچ موقع بهش نمیرسیم.
خب بدتر شد دیگه، به یه عبارتی تایید صحبت من بود.
همین عرض کنم. به همین جهت میخوام بگم که خودشون اولا که به اون زمان ما تا میتونیم باید این رو تأخیر بدونیم. شاید نتونیم جلوش رو بگیریم که بچه ها تو اون فضا برن، ولی میتونیم تا اونجایی که میتونیم رو به تأخیر بندازیم. یه نکته که به ذهنم رسید دلیل.
ببین صحبت شما غلط نیستا، ولی در فضایی که من دارم الان صحبت میکنم شما دو تا جمله گفتی تایید حرف من بود، یعنی تایید اون شبهه بود. یک این که میگی خیلی سرعتش زیاده، خوار منم همینو میگم دیگه. دو شما میگی رسیدن به اون نقطه رو باید به تأخیر بندازیم. من میگم بابا زمانه رفت، فرزند زمان خیشتن باش.
خب نه، منظورم این بود که وقتی ما اون زمانی که الان داریم میخواییم براش توضیح بدیم اون رو یک سال دیگه ما بهش برسیم اون ما رو اون زمان نیست، ما نمیتونیم اون زمان رو بستر اصلا توضیح
باشه هر چقدرشو که میتونیم.
به خاطر همین من باعث اون رو به تأخیر بندازیم. اصلا اون چیزی که ما الان فکر میکنیم زمان آینده است وقتی برسیم نیستش. میخوام بگم اون بچه به اون سن میخواد برسه، یعنی
میخوام باشه شما میگی ما نمیرسیم، من میگم خب همین دیگه، تا جایی که میتونی اتفاقا باید سرعت ببخشی. شما میگی به اون نمیرسیم، میگم خیلی خوب تا جایی که میتونی بالاخره باید نزدیک کن دیگه. یعنی یه جورایی باید صحبتتون یه تغییرات اساسی بکنه تا بتونه جواب شبهه بشه. آقای افتسی شما پیامتون بدون چی میگی؟ میخوام دوباره بریم قسمت خانم‌ها.
من
میدونم که ما هر کاری که میخوایم بکنیم باید در جهت رشد باشه.
خب برای
فرزندمون یا هر کی، لگه قرار شد یه خبری بخونیم که این آسیب زاه یا هر کاری بکنیم که در جهت رشد نباشه دیگه، اون موقع بی‌معنی است. خب ما که می‌دونیم آسیب داره، این هم آسیباش الان شبهه انداز قبول داره که این آسیب ها رو داره. خب وقتی هر جاش که آسیب داره اونو نباید انجام بدیم، چون مانع رشدش میشه، برعکس مضر میشه.
اجازه میدین دوچار چالشش بکنم؟ منه
من منظوریشون رو متوجه نشدم. ما این
همیشه
نه دوباره با یه ادبیات دیگه.
مثلا من یه سوالی از یک کسی پرسیدم، یعنی یه جایی صحبت در مورد این که مثلا میگم ما چقدر باید محاسبه نفس کنیم فرض.
خب
خب محاسبه نفس تا شب هر شب انجام میدی تا جایی که خوب رشد میکنی خوبه. اگه اینقدی شد که گفتی وای نه من همه رو خراب کردم نمیشه، اینجا دیگه داره مضر میشه. مگه قرار شد اخبار رو هر روز گوش بدم؟ من خودم شبکه‌های فلسطینی رو همه رو دنبال، خیلی‌هاشو دنبال می‌کنم، هر روز این عکسای خیلی ناجور رو می‌بینم، حالا من بد میشه. خب این یعنی داره واقعا به من آسیب میرسونه این کار، خودم هم میدونم. یعنی مثلا اون رو می‌بینم یه مدت بعد واقعا حالم بده. خب این الان دیگه
ولی بازم دنبال
بازم
در واقع سوالی که من می‌خواستم از ایشون بپرسم آقای مهرزاده همین بود. اون موقع که ایشون گفت می‌خواستم بگم همکلاسی خانم نقره یا دوست خانم اسماعیلی میگن اصلا ما میخواهیم اینا رو بدونیم و اینا موجب رشد ماست. بعد شما مثال خوبشو زدی، گفتی یه نفری تو این کانالا عضوه، از اینا آسیبم میبینه ولی احساس میکنه که باید همینو بره جلو. خب این که جواب نشد که
فرض کردم بر خودم که من باید مطلع باشم از اینکه
آفرین یه نفر میگه من باید از دنیای هنر با اطلاع باشم، یه نفر برمیگرده میگه که حالا آقا تا منظورمون مثلا فرد خاصی نیست، ولی مثلا میگه که این حرفی که بچه ها میزنن و من باید بفهم اینا چی میگن. خب آدم باید بره تو اون فضا تا متوجه شه دیگه. هر کی هم هر چی میگه من تحقیق کنم اینا چی میگن. نتیجهش چه میشود؟ نتیجهش این میشود که من یه چیزهایی رو میاد تو مغزم مثل خوره به جون مغز و زندگی من میفته و تا من رو نابود نکنه ولم نمیکنه. این باید استدلال درونی داشته باشه نه توصیه بیرونی. یعنی خانم قیاسفن اگه به حدیث خانم بگن ببین این برات مضره، به عنوان یک نصیحت مادرانه مقبوله، ولی حدیث خانم باید به این فرایندی که من میگم برسه که بابا اگر تو میدانی با اطلاعات دینی، اخلاقی، معنوی، آموزشی، مدرسه‌ای، تو میدانی ورود به این فضا به تو آسیب میزنه یا در دنیا یا در آخرت، خودت نباید وارد شی، خودت نباید جستجو کنی. توصیه پدران و مادران جای خودش. خانم مهندس محمدی باید آقازاده نوجوانشون رو به این برسونن که خودت نباید بری، بلا زمانه گوشی پیشنهاد همه این آدم میبره و با یه دونه توجیه و تابلوی عقلانی که فرزند زمان خیشتن باش. الان شما میدونید مثلا خواننده اون نمیدونم کنسرتی که خراب شده در فلان جا صد و نمیدونم چند نفر کشته شدن کی بوده؟ شما میگی نه نمیدونم. میگه نمیدونیم، عکسش هم داریم. میگی نه مجله فلان. میگه میدونی صداهای اون خواننده‌ای که توی اسرائیل کشته شد مثلا خودش یه شبکه شده فلان شده؟ شما میگی نه. ای بابا با تو چی میدونی؟ فکری زندگی هم کتاب درسیه؟ تو میگی باش. میگه میدانی تجربه گفتگوی مثلا با یک غیر همجنس چه دریچه هایی رو بر تو میگشاید؟ میگی نه نمیدونم. میگه قال بیا دوتا تجربه کن من بهت میگم، ببین اصلا چه انرژی میگیری، چه قالوت خوب میشه، چقدر چه جوری میشی. چهار تا از این حرفا میزنه منم میرم. منتها دم اخبار جنایت و کشتار که میرسم ذهن عقلانی من با منطق قشنگی توضیح میده، ولی قسمت های دیگه نمیتونه این توضیحو بده. خانم قائمی گرفتی؟ چی گرفتی؟ بگو ببینم. الان چی گرفتی؟ الان تو این 20 دقیقه غیر قابل بازگشت چی گرفتی از این بحث؟ خودم خیلی فکر کردم رو سناریوشا، حالا اگه موفق نبودم بعداً بهم بگی.
دقیقاً چیزایی که ما باهاش مواجهیم، حالا چه در مورد بچه‌ها چه در مورد خودمون. مشکلی که ما مواجهیم فقط هم بچه‌ها نیستم، مثلا ساعت‌ها میشه مثلا می‌بینی شخص فضای مجازیه داره وقتاً متوجه نمیشه، داره وقتش رو از دست میده.
اگر یه بچه‌ای، یه نوجوانی که مخاطب ماست برگشت گفتش که اصلا من باید اینا رو بدونم، من چه جوابی براش دارم؟ خواهر من چه جوابی براش دارم؟ شما جواب بده. من نوجوان هم دانشگاهی شما. میگه بابا شماها در جریان نیستی، زمانه الان اینه. به یه عبارت یه خورده فنی تر، روح زمانه کنونی الان چیه؟
بیمار.
چیه؟
بیمار.
بیماره؟ دیگه
دونستن؟
دیگه
شما مثلا کلا یعنی به این جمله ایراد میگین که فرزند زمان خیش، پس میفهمین که این مال امیرالمومنین علیه السلام.
اون جمله ای که گفتم که میگن از قول امیرالمومنین، اون جمله امیرالمومنین نیست.
این مشکلات خیلی حل میکنه که الان من خودم متوجه شدم که این فرمایش آقا امیرالمومنین نیست، چون من خودم با دوستان و نزدیکان که صحبت میکردم خیلی متدینم هستم، نه که حالا بعد وقتی که میدیدن به جایی میرسن جواب ندادن در مورد همین تربیت بچه، این حدیث میخوندم. خب من الان
حالا فهمیدیم این نیست، ولی ما نیاز به یه قوت بیشتری داریم که اگر یه نفری گفت آقا نه این فرمایش اگه ما رو امیرالمومنین هم نیست، فرمایش حکیمانه ایه، من بتونم اینو پاسخ بدم. یعنی اگر یه نفر بگه آقا باشه شما مشکل دارید که این فرمایش امیرالمومنین نباشه، باشه نیست، ولی فرمایش حکیمانه است، بعدم توضیح میده. یعنی ساعتها من یقین دارم، با اینکه اون ساعتها رو خیلی هاشو نشیندم، یقین دارم ساعتها در مراکز تربیتی و فکری جامعه ما بر اساس این روایت صحبت کردن و خانواده ها رو توجیه کردن که بچه هاتون باید برن تو این عرصه ها، دختر شما باید بره تو این فضاها، پسر شما باید بره تو این فضاها، و اگر شما ممانعت میکنی میگی نه، شما داری مانعش میشی. برای چی به پسر اون جوانت میگی تنها نرو پارک؟ حتی گاهی میگی با دوستاتم نرو پارک. چرا؟
خوبی نیستش، یعنی یه چیزایی منفی رو مثال میزنی، مثبتش همین تحقیق که الان همین خانم مثال دادن، بله در یه چیزایی مطالبی رو میگن تحقیق کردن در موردش میتونی مانع بشی، ولی موردی از مثل خانم قانون میکنه تحقیق کردن مثبت توی فضا هم رفتن توی بعد همین سوال هم همینطور میتونه باشه.
ما وقتی میخوایم
بگم بعضی جا بعضی از خبرها بعضی از اطلاعات بعضی از علوم ممکنه مانه باید بشیم نره، بعضی جاهاش هم باید ممکنه مثبت باشه
و ایسی بره. ببین وقتی داریم راجع به آسیب شناسی نظام تربیت و اخلاق و اعتقادات صحبت میکنیم، قاعدتا راجع به این که ایشون الان میخواد بشینه قرآن بخونه صحبت نمیکنیم، که شما بگی آقا مثلا قرآن خوندن که خوبه، قاعدتا ما تو اون فضا که صحبت نمیکنیم. ضمن این که الان اینه که شما میگی یه جواب داره، جوابش اینه که دوست خانم نوره میگه که چرا اون فضا که شما میگی من برم، من خودم فکر میکنم این فضا برام رشده. مثال آقای افتسی میگه من فکر میکنم میل کنه نمیخواست شد. آره مثال آقای افتسی
ما الان وارد یه موجی شدیم، مثلا یه سر به مهد کودک های دخترانه بزنیم، اصلا بچه دو ساله سه ساله مثلا رفتن تو شخصیت کارتونا، خب یه موجیه که ایجاد شده. بچه که کار میسن میگه من میخوام السا باشم آنا، یعنی ما که حالا میریم میبینیم این عجیب چه عوض شده جامعه. خب پسرام همینطور، همچنان بچگی دارم بهشو خوراک میدم، خب ما در مقابلش در مقابل اون کارتونه چیزی نداریم به بچه بدیم، چون اون داره از اونجا تغذیه میشه. بعد میاد بزرگتر میشه، میاد فضای مجازی، میاد تو مدرسه،
پسرا هم دیگه دختر، یعنی اصلا ما نمیتونیم با این موج مبارزه کنیم متاسفانه. ما چیزی نداریم به بچه‌ها بدیم. الان به بچه بگی بشین کتاب بخون، براش جذابیت نداره که در حدی که اون گوشیه براش جذابیت داره متاسفانه. اصلا یه موزل شده برای خانواده.
اون کلمه روح زمان البته یادتون نره، من بعد بهش میرسم. این قسمت از فرمایش شما به درد شورای تدوین کتب درسی یا جلسه بررسی آسیب‌های اجتماعی وزارت مثلا آموزش پرورش یا فرهنگ و ارشاد می‌خوره.
اصلا نتیجه‌ش هم میشه من که میگم مدرسه نباید بشه.
حالا نتیجه‌ش هم هرچی بشه. ببین این صحبت تیکه اوله. اون تیکه آخرش هم که میگیم ما نمیتونیم که اصلا اونجا بگیم فرد از معاونت هم عزلتون میکنه. نمیتونیم یعنی چی؟ شما داری میگی آقا این اتفاقات میافتد، موج جامعه است، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. معنای جمله شما اینه که نوجوانان جمع ما باید خودشون رو در این موج جامعه محکوم به حرکت ببینن و بگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. نتیجه اونا نه نیت شما، نتیجهش این میشه. و اصلا نمیتونم اگر القا بشود، خب آقا سید مجتبی دو رو دیگه میگه خب راست میگید خان قاهر میگم نمیتونیم، لااقل 20 سال ما بزرگتر بود اگه 50 سال بزرگتر نبود، میگه نمیتونیم. خب بعد من بگم میتونم؟ بابای من میگه ما نمیتونیم در مقابل موجهای جامعه مقاومت بکنیم، بعد من میتونم؟ من مخصوصا ببخشید چالش در فرمایشات بزرگواران ایجاد میکنم چون میخوام دو تا نتیجه بگیرم. گفتم یکی مخاطب من اینه که واقعا نهایتا آقا محمد حسن، خانم خردمند، خانم نقره، محمد آقای فرجی، اینا قانع میشند از این ادبیات ما یا نه؟ ثانیاً شماهایی که پدرید، مادرید، معلمید، استادید، شما چجوری میتونید اون استفاده بکنید؟ مقدمه صحبتم چی بود؟ گفتم ما گاهی اوقات یه بحث قشنگی رو میریم جلو، یعنی خانم عافیت طلب میرن میگن آقا من یه جزوه خیلی خوبی در موضوع مهدویت دارم، بعد با چالشی مواجه میشن که مثلا خواهرزاده ای، برادرزاده ای، دخترموی میگه خب بابا شما این چیزا رو دوست داری رفت دنبالش، ما هم این چیزا رو دوست داریم رفتیم دنبالش. بعدم یه سوال فنی کامپیوتری ازشون میپرسه، ایشون میگه نمیدونم. میگه خب شما که فرزند زمان خیشتن نیستی، اصلا شما نسل قبلی هستی. تمام مطالبی که خانم عافیت طلب خوانده است تو ذهنش بیات میشه، یعنی فهم میکنه اصلا این حرفو که من خوندم چقدر با این دنیا فرق میکنه. یه دوستی هم به پستش میخوره میگه آره خانم عافیت طلب ما اصلا در مقابل این موج نمیتونیم مقاومت کنیم، از پیش دبستانی تا دانشگاهش هم ساختن و چیدن، هیچ فشار خانم عافیت طلب میفته، هیچ کار نمیتونه بکنه. ولی اصلا روی کردی که ما الان داریم تقریم کنیم این نیست، اونو بلش بود، این نیست. روی کردیم اینه که من میتوانه حرفم برای خانم نقره قانع کننده باشد که یک، خانم نقره هر اطلاعاتی نباید به دست آورد، در هر زمینه ای نباید گوش سپرد یا چشم دوخت، و این جاماندگی نیست. و اگر میخواهی فرزند زمان خیشتن باشی یعنی چی؟ عقب ماندن و به روز بودن یعنی چی؟ اینو خود من بفهمم بعد بتونم قانع کنم. حالا فعلا در گام اول اینایی که الان ما داریم، حالا اگر خواستیم راجع به آسیب شناسی کسانی که در فلان استان هم در فلان مشکلات رو دارن صحبت بکنیم، اونجا میریم تو وزارت خونه سخنرانی میکنیم. اما الان حرف ما اینه. بگو بینم آقای
روز
بله اب نده ایشون میخواستم بگیم،
این که میگین که روح زمان، من فکر کنم الان روح زمان الان اینه که همین که هر کی هر چی میگه بشنویم و بفرستیم واسه هم و تحقیق نکنیم و همینجوری سطحی و اینا، انگار روح زمان ما همچین حالتی داره.
حالا من برداشتم رو تعبیرم راجع به روح زمان میگم، ولی فعلا این مقوله تو ذهنتون باشه، یه چیزی مثل چنبره‌ای مثل اختاپوسی روی روح و فکر و عمل ما افتاده. همینه که میگم بعضی از چیزایی که میخونیم رو بیات میکنه، اصلا نمیذاره ما از اینا استفاده کنیم. و اونو اگه درک بکنیم یه خلاصه فتحیه. جان استاد بفرمایید.
این سوال شماست، خیلی میتونه ابعاد مختلفی داشته باشه. من اونی که به نظر میرسه ما یه اشکال، یعنی خودم هم میگم اشکال اون دارم اینه که توی تربیتمون آنچنان که باید شاید حالا دقت نمی کنیم، به نظرمون فونداسیون اعتقادی بچه هامون باید خیلی محکم چیده بشه. این که ما بخوایم به روز نباشن شاید اصلا دسترس ما خارج باشه، چون واقعا ما مثل اونا به روز نیستیم، چون نه ذهنمون نه بالاخره اختلاف سنیمون اجازه نمیده، اونا از ما جلوترن و شاید هم خیلی چیزها رو به ما اطلاع ندن. ولی اون چیزی که ما توی بحثای اعتقادی اگه فونداسیون شما قول معروف خوب چینده باشیم و بتونیم یه آموزشی به اینا بدیم که این تمیز رو بدن که این مثلا به دردشون چی میخوره و اونو انتخاب کنن و اگرم دیدن مثلا اون پایه اعتقادیش بتونه یه دژ خوبی باشه که اینا این قوبتش رو تشخیص بدن و بگن چی به دردشون میخوره چی به دردشون نمیخوره. ولی در مجموع کار سختی شده و فضای مجازی و این بقول معروف اخبار اطلاعات بمبارون افکار رو داره میکنه، ولی یکیش به نظر من این اعتقادات درست که اگه بتونیم از ابتدا بهشون بدیم. و یه چیز مهمی هم که ما از قدیم هم بلدیم و به نظر من همیشه کاربردیه، یه ارتباط خوبی با یک مجلس مذهبی خوب به صورت مرتب اگه بتونم برقرار کنم، اون میتونه خیلی بازدارنده باشه که اون چیزهایی که به دردشون نمیخوره و یا فساد داره توش بهش اهمیت ندن، ازش دور باشن. و مطلب سوم اینه که یاد بگیرید همین مطلبی که شما همیشه میفرمایید که توسلی به امام زمان عادت کنیم، بلد بشیم، اعتقادمونم باشه، به بچه همونم یاد بدیم که هر جا اگه مشکلی خوردیم این اعتقادی که ما میگیم پدرمون هستن واقعا اینو عملیش کنیم. یاد بدیم که آقا هر جا دیدی مشکلی داری این توسل ساده رو بکنیم و ببینیم مثلا از امام زمان یه اذنی بگیریم که این کاری که من میکنم درسته درست نیست و اونا گردیم نه ما رو کمک.
خدا خیرتون بده، دست شما درد نکنه. شما فرمایشش بفهم.
اصلا میگم که من عیبی نمیدونم که مثلا اینکه میخوام تو فضا مجازی هست، ولی به شکل اینکه سوادش باشه. چون مثلا الان هر بچه‌ای هم میخواد مثلا به هر حال یعنی هستی که مواجه باش هستیم، یعنی نیست که مثلا بیم اگه سوادش باشه باشه اتفاقا خیلی هم مفید براش باقی میشه. اما شما یه علی خب از این طرف هم نباید یه کاری کنید که مثلا ما فقط باید برای معلم به اون آموزش مثلا سواد رسانه هر رو بهش بگیم، انتخاب با خودمون حالا مخاطب ماست. ما فقط وظیفه همون اینه که بهش ابلاغ کنیم و اینکه نباید اینجوری بگیم که مثلا منتظر باشه تا ما بهش ایده کنیم بره، یعنی یه جوری باید فرصت فکر کردن بهش بگیم. یعنی به نظر شخصی من.
بسیار خوب، خیلی ممنون. میخوایم بریم به سمت جمع‌بندی، فرمایشاتون اینجوری باشه. حاج خانم لطیفی نسب شما فرمایشی میفرمایید به عنوان بزرگتر ما.
مطالبی بود که تقریبا توضیح دادم تنفیاش خوبکاری جامعه بود دیگه تقریبا. فقط من بگیرم بگیرم که الان این زمان واقعا وضعیت یه پدر مادر ها خیلی سنگیتر شده از زمانهای قبل، حتی از ده سال قبل وضعیت و به موقعیت خیلی حساس و تقریبا سختی هست. خودم فرزند رو خیلی بار کردم که از همه آسیبا در امان بمونه. وزیده خیلی سنگین رو میدوشیم و در مادر رو میزدیم.
بله،
حواسشون خیلی از چند جهت جمع بشه.
خیلی متشکر. حدیث خانم شما و خانم نقره و خانم خردمند، به من هر کدومتون دو سه تا آیتمی که نشانه پیشرفته بودن است، به روز بودن است، نه از ذهن شما، از ذهن جامعه و همسنهای شما ها چیه؟ بگی.
استاد، اولیش اینه که گوشی داشته باشی و روبیکا.
بین
دوستای من الان روبیکات کسی که توی ماجره هاش مثلا استوریشون نذاره من عقب مونده است.
باشه، یک
دوتایی که لباسات داد برمز باشه.
لباس هایی یعنی مارکدار مثلا یا مدر؟
جفتش برم.
رنگ سال مثلا الان رنگ سال چیه؟
کرمه؟
الحمدلله شما به روزی
دانششو
داره. اطلاعاتشو داره. خب، بگو بینم خواهیم داره. تو جمع همکلاسی های شما، دوستای شما، چی نشانه به روز بودنه؟
ایشون که حدیث خواهیم گفتن گوشی و روبیکا، الان در سن ما روبیکا کافی نیست، تیک تاکه. یوتیوب و تیک تاکه.
خب.
بعد.
سم. الان قسمت زنونه این
فاکتور است. فیسبوک و چیزای دیگه. سه چیزا که قابل گفتن نیست دیگه. آره.
حالا
من
فکر می‌کنم.
من فکر
می‌کنم. فکر کنین.
مثلا یکیش داشتن فهرستی از دوستان جنس مخالف یا حتی یه دونه. درست؟ تو سن شما چون تفاوت سنی گفتی مثلا. آقا سید طه شما چی می‌خواستی بگی؟
اینکه کلاً مستقل باشی.
کلاً مستقل باشی.
هر جا می‌خوای مثلا تنها بری. بعد اینکه مثلا PS4 از این
چیزا
داشته
باشی. آها، اینم داره فضای شهر خودشونو میده.
تو مسئله خوردنیم که مثلا هر روز بعد دو تا بستنی بخوری.
ببین اصلا دنیاها چقدر خانم لطیفی. نه خب این پسرونشه دیگه.
عالیه.
بستنی خانم لطیفی نسب میگه با 10 سال پیش فرق کرده. خانم لطیفی نسب با 2 سال پیش هم فرق کرده. دو تا بستنی باید روزانه بخوری. این جنس پسرونشه. خب
چی تفاوت تو دختر و پسر رو بخاطر اینکه خب الان مثلا دختره گلو میکردن هستن تو مجلس، خب این الان ماشاءالله به سن بلوغی رسیدن و ولی خب پسرها هنوز به اون سن میان که
حالا ما گفتیم هر کسی تو همون محدوده خودشو بگه دیگه.
توی سن 17 هستن مثلا اگه از پسر گلمون بپرسیم این جوابایی که خانم معلا دارن میدن.
آقا ما الان باید شاسی بلند سوار
باشیم. نه ببینید الان رو مصادیقش وای نستین، فعلا اون قالب کلی رو بریم جلو. الان ایشون رو شنیدیم بستنی و
بازم
دار بفهمید.
حالا گوشی که هستیم به کنار. بعد اینکه بعد مثلا ساعت گوشمند فلان. بعد اینکه دو سه تا کارت داشته باشی مثلا تو کیف پوله. بعد یه مقدار زیادی هم 100 تومانی داشته باشی تراول مثلا یه رامیده کیف پول تو باها کنه یه بوده.
چیزی اضافه میکنی خواهم نقره؟ من یه دونه اونایی که نمیخواستی بگی رو گفتم با ادبیات محترم. همش تو همون فضا است.
یکی که کافه بده.
چیه؟
کافه.
شاید مال سن شما هم اینه. بعدتون نمیاد. خب
بزرگان
این جلسه بگیم بینم خانم خردم
هرچی بابا دیگر رو باید گوش بدید. یعنی هر کی مثلا بیشتر نبگه حالا
جلوتره
مادرش جلوتره حتی روش هایی رو یاد میدم برای دور زدن پدر و مادر.
بله.
بعد
یه کتاب اصلا صد راه ذله کردن والدین پدر و مادر، یه کتابه. من این کتاب رو کجا دیدم؟ توی یک کتابخانه مدرسه راهنمایی. اون زمان که هم راهنمایی بود، یعنی مامان یک کتاب امانت داده میشد گرفته میشد، نمیدونم دیگه. بله خب باریکن. بله بله، تو اون محدوده سنی. خانم احمدی، حالا شما با اون تبصره که داشتین، شما بخواین بگین یه خورده از فضای مخاطبان نوجوان. بزرگ سالا رو فعلا کاری نداریم. آقای افتاسی به عنوان یه جوان گفتن باید شاسی بلند داشت.
یه مرده چی بگیم؟
کافه
گفتن دیگه. آقای مهندس فرجی یه جوری هم گفت کافه که نیست که چیزای دیگه هم تو اون کافه غیر از اون چیزا بود. آره. خب خانم احمدی بفرمایید.
خیلی سخته. من الان دو تا مجوز دارم. حالا پسرم که هنوز چیکارن، دخترم مثلا 15 سالشه، ولی واقعا الان با یه سری مسائلی آدم مواجه میشه. با اینکه حالا خودمون سعی میکنیم حالا تا جایی که بتونیم سعی میکنیم که تو راه حالا دین باشیم و مثلا مدرسه مذهبی گذاشتیمشون و حالا همش تو اینجور محیط ها هستیم، ولی واقعا خیلی سخته. الان با یه چیزایی مواجه میشه. حالا من دختر خودم بازه امسال بهشون گفته بودم 15 سال پیش رو براتوشی تهیه میکنم. مثلا الان چیزی که براشون خریدم و همش میگم کاش که نمیخریدم، چون که مثلا میگم که کاش که 18 سالگی میخریدم براش. الان حتی تصمیمم دارم که مثلا باشون صحبت کنم که اگه بشه مثلا گوشیشون رو محدود کنم با گوشی خودم بیشتر، چون میبینم که واقعا تاثیرشو دارم میبینم. حالا مثلا من خودم یکی از همکاران 4 تا فرزند دارن، دیدم استاد گوشیاشو، یعنی من که دیدم خودم درس گرفتم ازشون، دیدم گوشیاش خودشون اصلا گوشی دکمه قدیمی
نوکیا.
خانم رضای شما واقعا از این گوشی استفاده می‌کنید؟ گفت بله، من بچه‌هامون رو پسر تازه امسال وارد دانشگاه شده، من براش گوشی هوشمند خریدم. ما هممون داخل لپ‌تاپ هر چی بخوام سرچ می‌کنیم و مثلا تو خونه حتی همسرم هم که گوشی هوشمند دارن می‌ذارن توی کشوی میزشون محل کارشون، خونه نمیان، اینکه که بچه‌ها هم به این چیز نیفتن. که واقعا من اینو ازشون درس گرفتم. حالا گوشی هوشمند درسته آدم با تکنولوژی دنیا بیشتر آشنا می‌کنه، با اخبار دنیا، ولی حالا چه فایده‌ای داره؟ واقعا ما می‌تونیم همون نیازامون و سرچامون و اینها تو خونه تو لپ‌تاپ مثلا در حضور جمع
یه لحظه فرمود شما رو قطع کنم. ببینید چه فایده ای دارد را من مادر یا بزرگتر که میفهمم بعضی از خطرات را میگویم، اما او کسی که میخواهد به این حرف گوش بده میگه همه فایدهش برای منه و شمای بزرگتر اصلا فایدهش رو نمیفهمی، متوجه نمیشی لذت اعلام. حالا من مثالاتون به شوخی استفاده میکنم، این که متوجه نمیشی شما پدر و مادر که دو تا بستنی خوردن تو این سن دبیرستان یعنی چی، چه افتخار و سربلندیه. متوجه نمیشی که مثلا اگر تو در تیک تاک یک آموخته هایی داشته باشی یا پیام هایی داشته باشی مثلا این چه افتخاریه. اینا رو درک نمی کنی. من فهمم شما رو یه بخش اولش داشت میرفت تو قسمت روزه مادرانه و اینا، اونو پذیرفتم ها، ولی میخوام بگم همین ادبیاتیه که من الان تبدیل به سوالش کردم. گفتم من باید بتوانم چیزی بگویم که عقلن و منطقن روشن باشه، مخاطب من اینو درک کنه و بتواند منتقل کنه. اگه خانم قائمی گفتش که آقا من دوتا مورد دارم نمیتونم اصلا بهشون منتقل کنم، اون حرف دیگه است. اصلا من به اون استثناء یا به اون عموم کاری ندارم. ما فعلا داریم راجع به کسانی که میخوان این صحبت توجه کنن و منتقل بکنن به اونا بها بدیم. پس من اینجا برای اینکه جمع‌بندی بکنیم و بحثمون به این نقطه مشخصی برسه، با اجازتون یه ادبیاتی رو به کار میبرم، توضیح میدم، بعد از فکر و احساستون استفاده میکنم. آماده فکر و احساسم باشی. آقای نسل الله شما چیز نمیخوای بگی؟ چیزی نگفتی، خیلی آقا نشسته بودی.
حالا یه نکته که زمین قبلتر فرمودین این که
الان یه سری چیزا رو مثلا رو یکی میخواد در مورد دین مثلا مسیحیت صحبت کنه، ما مثلا دینمون اسلام رو باید یه جوری تبلیغ کنیم مثلا، خیلی مطرح میشه که مشترک بینشون. این که الان مثلا خب ما باید در مورد مثلا مسیحیت هم یه چیزی علاوه بر این که دین اسلام رو میدونیم میشتن در مورد اونم بدونیم که یه سری جاها بتون اثر بخشی حرفون بیشتر روشه دیگه. اگه این بر مثلا از یه بود فقط نگاه کنیم، فقط بگیم که خب در مورد اسلام میدونیم، حالا یه مثال با اصلا درش میدونیم هم بکنیم، اگه فقط در مورد اسلام بدیم هر چقدر حرف بزنیم به نظر من یک خیلی رو هواه، ولی اگه در مورد مسیحیت بدیم، اگه ایراداشو بتونیم بگیریم، اونجا اثر بخشی حرف همون خیلی بیشتره. ولی چیزی که من متوجه شدم، اونو شاید من اشتباه متوجه شدم، اینه که مثلا شما یه اشاره کردیم که من شاید برداشت من اشتباه بوده که مثلا خیلی سمت اون نرو که شاید مثلا یه جایی گیر کنه. درست میگن یا اشتباه میگن؟ اینو من متوجه نشدم.
بسیار. اگه کسی فهمش ویژه‌ای داره که میخواد الان بگه بگه، ولی بعد ناخون جمع بندی. بله.
اموال فرمایش ایشون نیست دیگه، مذهب مجزایی.
بله.
اینکه حالا مادر پدر هر چقدر هم آگاهی کسب کنن، واقعا الان همین مسئله فضای مجازی به هر حال به یه سنی برسانی گوشی تهیه کنن برای اون فرزند، و یا اصلا کلاس آنلاین اینا رو باید از لپتاپ استفاده کنن. اون داخل اتاق که میره وقتی که لپتاپ روشن شه یک دریچه ای از اطلاعات بی نهایت حالا من درست یا غلط تو همین فضای مجازی به دستش میرسه که واقعا اون مادر و پدر چه کاری از دستشون برمیاد. یعنی اصلا الان هم یعنی زمانه چونه یه سمت سوی رفته که همین هوش مصنوعی و غیره واقعا قدرتشون هزاران برابر بیشتر از بلو آگاه ترین مادر و پدر شده. خب این مسئله خیلی به نظرم
ببینید اون قسمتی از فرمایش شما که شبیه صورت خانم قائمی بود، من مجدد پاسخ میدم که اگه شما بگید شد رفت کاری از دست بر نمیاد که هیچ آزه حرفی نداری، یعنی اون همون نمیتوانیم و همون دیگه کاری از دستون بر نمیاد و ما غرق شدیم. من چنین باوری ندارم به این استدلال که همون مثال ساده شما معلومه ایرادش کجاست. ایرادش کجاست؟ دانش آموز نوجوانی که آگاهی های لازم را ندارد نباید با لپتاپش یاد نمیدونم تبلتش بره تو اتاق. تمام. حالا چرا نباید بره؟ چجوری نباید بره؟ خب این یه مقدمات تربیتی میخواد. حالا یه پدر مادری دوست دارن برن اینا رو یاد بگیرن، یکی دوست نداره. دانش آموز نوجوان حتی حالا دانشگاهی هم حالا همچین میگیم کلاس دو سال اول دانشگاه مثلا فهم کنه حالا چی شده، سال اول دانشگاه منو بچه هست تو روانشناسی که به نظر بعضی تا 21 سالگی منو بچه هست نوجوانه، تازه 22 سالگی میخواد بشه جوان، تازه 22 سالگی میخواد بشه جوان. ما در خودمون رو یعنی یه جوری تحت تاثیر جو قرار میگیریم که آقا مثلا دیگه شده دیگه ما پا چی کار کنیم؟ خب هیچ، اگه قرار اینجوری ادبیاتون باشه که هیچ کار نمیتون بکنیم. شما میگی خب پس باید یه کارایی بکنیم، میگی آها بسم الله. بعد اگه شما گفتی روح زمان چیست، همه به چه سمتی حرکت میکنن، من الان برای شما تشریح میکنم، ولی یقیناً ایستادگی و استواری در مسیر حق کار آسانی نیست. هور شدن داره، متلک شنیدن داره، تحقیر شدن داره، سوال از آدم میپرسن جواب نداری داره، ولی حق امکان رفتن دارد. در هر زمانه ای در بدتر از این شرایط هم خدای نکرده پیش بیاد میشود مسیر حق رفت. چرا؟ چون اگه نشود بعد عقابی میشوم که من در توانم نبوده. بشر توان بسیار بسیار زیادی داره، به حدی که میشود یه نفر مسیر حق رو بره در حالی که همه باطل برن. چجوری ممکنه؟ بله لطف خدا هست. این چجوری ممکنه در واقع در نظام تقدیر خدای متعاله. خدای متعال این گونه مقدر کرده که اگر همه در مسیر باطل بروند بشود که یک نفر به اختیار خودش مسیر حق رو بره.
ایمانش حتی از مایی که توی کشور چیز هستن خیلی بالاتر.
بله.
بعد اصلا که نظر من الان دوره ای نیست که فکر بکنم. مایی به نظر من که شما تمامی جرف گرفته خیلی.
آفری.
اصلا الان هیچ چیز انسان که همون انسانه. برنامه زندگی همون برنامه. یعنی ما خدا همون خدا همون خدا همون چیز متفاوتی. من فکر نکنم میتونیم به بچه بگیم الان دوره جاهلیت اخرا هستیم.
اتفاقی که افتاده اینه که تو دلمون رو خالی کرده. یعنی با هیاهو این که اینجوری اینجوری همه اینجوری آره موندیم توش. البته نمیخوام بگم هیاهو نقش نداره. بله جملتون تکمیل شد. من ببخشید وسط فهم شما پریدم.
دو تا ابزاری که خدا برای ما قرار داده که عقل و یکی امام، این رو اگر بچه ها بدونن متوجه میشن و اینکه خودشون انتخابگر هستن. یعنی هر لحظه داره انتخاب میکنه. مثلا اگر داره کش داره میره خودش داره انتخاب میکنه و اگر داره درست میره خود داره انتخاب میکنه و از داره انتخاب میکنه.
حجت درونی و حجت بیرونی. خدا دو تا خورشید گذاشته، حجت درونی عقل، تشخیص خیر و شر، خوب و بد. امام به عنوان محور عالم وجود و تعیین کننده خیر و شر که به فرمایش جناب مهریزاده کوچکترین اتصالی بشود با این خورشید برقرار کرد، یعنی در تاریکی نیستی. هر چقدر همین اتصال بیشتر باشه تو به روشنایی نزدیکتری. شما دیگه آخرین جمله رو بگو چون چند بار اینجوری فلاشر زدی.
دوست نه یکیش میخوره به اون بسی که شما
میخوره. بله بفهم.
اولین که من از چند نفر حالا از هشتونی ها پرسیدم و از هفتونی ها تو مدرسه خودمون که مثلا الان گوشی داری چه حسی داری؟ یک خب هفتونی ها گفت خب خیلی راحت هم میرم خونه مثلا هی بازی میکنم. دو از دو نفر از هشتونی ها پرسیدم، یکیشون گفتش که ببین درسته کارو را میندازه اما خیلی وقتتو میگیره. بعد گفتم تو الان دوست داشتی گوشی نداشته باشی؟ گفت آره. من حتی الان بابام برام خریده ولی خب خودم هم الان دوست دارم گوشیمو تحویل بدم به بابام ولی نمیتونم دل بکنم از گوشی. دوم این هشتمیه گفتش که خیلی انحرافات داره تو گوشی و من مثلا منحرف شدم و خیلی بد آموز داره و دوست داشتم نداشته باشم گوشی. بعد حالا اونم میخواست مثلا به من نصیحت کنه که مثلا تو نداشته باش ولی خب ممکنه مثلا منم منحرف کنه. و این نکته دوم این که همونطوری که فرمودن به نظر من هم جب خیلی موثره در این قضیه. مثل ما دیروز یه بلندگوی آورده بودن تو مدرسه برای مدداهی، من تو کلاس بودم دیدم دقیقا صدای دوبس دوبس، یعنی دقیقا مثل اینکه یک مجلس لهو و لعبی هست. رفتم بیرون دیدم نه یکی مثلا میخواد بگه حسین حسین، میگه حالا یه جوری میگه که صدای
شما نگو
نگو
و خب بالاخره باعث تأثیر
جواب مؤثر. خب حالا من جنبندی بکنم ولی بعد در جنبندی باب گفتگو و پرسش پاسخ باقیه، ولی فعلا این جنبندی رو بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمت شما که ببینین روح زمانه در زمانی که ما الان داریم توش زندگی میکنیم، ما الان فعلا به گذشته و آینده کاری نداریم. زمانی که ما داریم زندگی میکنیم یعنی از الان، از دو روز پیش تا 100 سال بعد، روح زمان اینه و چیزی جز این نیست. و اونم محوریت شهوت. شهوت در همه ابعادش. شهوت با توضیحی که در بخش اول جلسه دادیم یعنی آنچه دلم میخواد. بعضیا خوب توجه کنید به این جملات، بعضیا میگن خدا بعضی چیزها رو در وجود ما قرار داده، بعد با این جمله میخوان بگن پس حتما باید دادم همون جوری دنبال کنه. بله دنیا رو خدا خلق فرموده، ما رو خدا خلق فرموده، ولی اینا قرارانه که گردن خدا باشه که. روح زمانه شهوت، شهوت ارتباط با جنس مخالف به هر نوعی بهش میگن شهوت جنسی. شهوت مال پرستی و داشتن امکانات بیشتر از نوع مسافرت لاکچری باشه یا ماشین لاکچری باشه بهش میگن شهوت. خونم اینجوری باشه شهوته، دکورم اینجوری باشه شهوته. وقت باب روایات در محوریت شهوت بسیار گسترده. روح زمانه شهوت، دارم خیلی فشرده خلاصه میگم، یعنی تمام مثالایی که زدید شما از این که کسی بگوید تو جلوتری، همه مثالایی که زدین یعنی شهوت. شهوت داشتن این امکانات، شهوت پوز دادن با این امکان مالی، شهوت. ببین شهوت گاهی به یه جایی میرسه، مثلا بازیگرها با مدل زنشون یا با مدل شوهرشون به دیگران پوز میدن، بعد بخوان تو سر کسی بزنن با مدل مثلا عقب مونده بودن یا پیر شدن شوهره یا خانومه تو سرش میزنن. چند وقت پیش بازیکن فوتبالی بود، مثلا زنشو مسخره کردن برای اینکه مثلا با حجاب بود یا چجوری بود. تنها راه نجات از روح زمانه و تنها قاعده‌ای که خدای متعال قرار داده برای سعادت دنیا و آخرت، اسمش اتفاقاً برعکس شهوت که خیلی میتونه جذاب باشه، اسمش خیلی هم جذاب نیست، اسمش میشود بندگی. پیشرفته ترین آدم با هر ادبیاتی تو نظام بندگی قابل تعریف نباشه میشه شهوت. با استفاده از اون جمله‌ای که اون موقعی گفتیم، گفتیم هر خدا ناپرستی چیه؟ بت‌پرستی. هر عدم بندگی پیروی شهوته در هر سطح و مرحله. یعنی اگر من اون صندلی را انتخاب کردم برای اینکه راحت تر بشینم، اسم شهوته. یعنی چی؟ نیاز بدن به راحتی را من در صندلی برآورده کردم. نیاز بدن به استراحت روی تشک چه مدلی را من در خرید این رخت خواب انتخاب کردم. نیاز بدن، نیاز روح و جسم، الان دارم راجع به من ترکیب بدن و روح صحبت میکنم، هر چقدر این نیاز را بخوای برآورده بکنی اسمش شهوت. شهوتی که تو مسیر بندگی قرار نگیره بت‌پرستیه. اصلا دو تا نظام در عالم، یکی مسیر بندگی، یکی مسیر شهوت. مثالی که الان میزنم همه تون بلدین، یعنی همه تو ذهنتون مثال داریم، روایت چم حالا بعد میتونیم بخونیم. ببین خیلی مثالش ساده است. خدا متعال به شیطان امر فرمود این کار را بکن، سجده کن. اصلا به محتوای اون کار کار نداره. شیطان چی گفت؟ خدایا این مدلی که تو میگی نه، خودم بیش از این، بهتر از این مدل سجده میکنم، به اون مدل. خدا رو باید بندگی کنه، باید من چی میگم، نه اینکه بینید جامعه چی میگه، نه اینکه بینید مامان چی میگه، نه اینکه بینید بابا چی میگه، نه اینکه بینید دل چی میگه.
در مقابل همدیگه از شهوت و بندگی. شهوت یعنی هر چی من دلم بخواد، بندگی یعنی هر چی مولا خدا. چی به من داده ای برای این که من بتوانم این مسیر را یا اون مسیر؟ اختیار. اختیار. شما هر مثالی بزنید از این که زمانه از ما چه میخواهند؟ دنیا دنیای حکمرانی شهوته. زمان صاحب و زمان انشاءالله دنیا دنیای حکمرانی نور عقله. به خاطر همین در روایت داره که وقتی حضرتش میارن کاری که میکنن چیه؟ عقل رو کامل میکن. یعنی هم امام از پس پرده غیبت بیرون میآید، هم خورشید از پشت ابر ظاهر میشود و هم اون خورشید درونی تو به نحو اتم و اکملی که ظرفیت تو هست میدرخشد. با دو تا خورشید یکی تو گمراه نمیشه. الان هم خورشید پشت ابر است، هم خورشید درون
حجاب
داره. اصلا زمانه، دوست، دل، زن، بچه، همه اینا جنسش جنس شهوت. المال و البنون، زن، شوهر، بچه است، دارایی، امکانات، موقعیت شغلی، همش زینت الحیات دنیا. همش همینه که شما بهش تفاخر میکنید. آیه داره و تفاخرین، بهش فخر می‌ورزید. چرا فخر می‌ورزید؟ برای اینکه با همین زینت و دنیا همه سرگرم. راه سعادت که به اختیار ماست، همین الان در اختیار ماست، این است که ما راه بندگی رو انتخاب کنیم. با چی؟ با نور عقل. با چی؟ با دستاویزی به حبل الله المتین امام السلام الله علیه. راه دیگری برای سعادت نداره و الا به قول خانوم همه جو موج نمیدونم گردآور اسم رو میخوای گوش بذاری همه رو پایین میکشه. لأقعدنهم اجمعین الا عبادک منهم همه شون. شیطون رو دست کم بگیریم یا نگیریم؟
نگیریم.
شیطون میگه لأقعدن لهم اجمعین همه شون. و به قول مرحوم استاد خدا رحمت میکنه میفهمیدن شیطان دم خلاصه کاباره و حالا اون زمان میگفتن البته با الان خیلی فرق میکنه سینما و فلان اینا که نیست. اونا میده خودشون دارن میرن یه خود دارن میرن. شیطون میده دم این خانه را این حسینیه اسم ما رو یاد داشت میکنه میگه محمد رو چجور، حسن رو چجور، مجتبی رو چجور، دونه دونه میرسه میگه اینا رو چجوری باید کج کنم. بله گوشی خیلی الان با توضیحات که شما دادیم مهمه. گوشی یه چیزه. فرض کن من گوشی نداشتم، فرض کن در فضای مجازی نبود، فضای مجازی که فقط شیطان نیست، دوستم هم میتونه باشه، برادرم هم میتونه باشه، این کتاب هم میتونه باشه، اون آقایی که به خاطر شاسی بلند یه عده رو بدبخت میکنه اونم شهوته. اون کسی که به خاطر حب مال، این روایت مفصل امام سجاد انشاءالله اگه یادم باشه جلسه بعد براتون میگم. حضرت میگن شیطون اول پشت این قایم میشه، بعد 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 ده ها مورد رو میفرماین، بعد میگن اگه از هیچ راهی نشد از این راه میرم. جالبه، باور کردنی سخت ها، ولی جالبه خانم بیاسمن، یکی از راه های نفوذ شیطان حب و راه است. خب و راه این چه
دوست داشتن راحتی.
راحتی از حب و راهه. من اینجوری راحتم، اصلا قرار نبود تو راحت باشی، قرار بود تو بنده باشی. اصلا ملاک راحتی میگه من اینجور راحتم، من پوششم اینجوری باشه راحتم، من اینجوری شوهرم باشه راحتم، من زنم اینجوری باشه راحتم. بابا اصلا قرار نبود راحتی باشه، قرار بود بندگی باشه. بندگی و بنده تر از پیغمبر در عالم نیست و بعد از پیغمبر اهل بیت علیهم السلام تا امام زمان. اگر کسی به من بگه تو باید فرزند زمان خیشتن باشی، من اولین سوالم اینه منظور این است که من بندگیم را ترک کنم یا نه. اگر فرزند زمان خیشتن بودن در مسیر بندگی بود، چشم. یعنی چی؟ یعنی یه زمانی درس نمیخوندن، حالا دبیرستان هم میره. اگر دبیرستان رفتن، تازه من نمیتونم الان به صراحت بگم دبیرستان رفتن خلاص تو مسیر بندگیه، نمیدونم. ولی اگه تو مسیر بندگی شما رفتی دبیرستان، رفتی تو مسیر بندگی، این شغل انتخاب کردی، صرف اینکه کسی بگم من خود کلاس هنری برم، تو مسیر بندگی هست یا نیست؟ این کتاب میخوام بخونم، تو مسیر بندگی هست یا نیست؟ این فایل رو میخوام بشنوم، تو مسیر بندگی هست یا نیست؟ خانم خردمند، او دوستی که میگوید مثلا چرا ما باید حرف پدر یا مادر را بشنویم، حالا تو فضای دوستانه، سوالمون اینه شنیدن سخن پدر مادر در اون حیطه‌ای که خدا تعیین کرده، بیشتر از اونم نه، تو اون حیطه‌ای که خدا تعیین کرده تو مسیر بندگیه یا نه؟ اگه هست راه سعادته، اگه نیست راه شهوت خواسته دلمه. چرا این مسیر؟ چرا اون مسیر؟ چون این مسیر بندگیه، اون مسیر شهوت. مسیر شهوت همه نوع داره، همه نوع داره، ده ها نوع داره. به قول خانم نقره میگه آقا تو این قالب هر چی جلو بری تشویقت میکنن، میگن باریکلا به تو. خب این قالب کجاش مسیر بندگیه؟ یه تبصره ای داره تو اون قالب مسیر بندگی حساب میشه، بقیهش مسیر شهوت. همه زمانه تو را دعوت به شهوت میکنن اتفاقا، همه زمانه میگن محمد حسن این مسیر که تو میروی جای سخره دارد، مسخرت میکنن. تو حق انتخاب داری، کدوم انتخاب کردی؟ شهوت یا بندگی را؟ یک شواهد انتخاب کنی، دو نداره، یا این یا اون. تو مسیر بندگی هم گفتیم دو تا نور، دو تا خورشید دستگیرند، عقل و امام. حالا همین مثالایی که شما زدید و هر کدومشو بخوام بگیم، عقل به من در این زمینه چه میگوید؟ یعنی اصلا چیزی خارج از شهوت نیست. بعضی از این مثال ها گوشیم فلان باشه عقله؟ نه، شهوته، شهوته دیگه، دوست دارم. بعد ببین بعضی از ماها اینقدر کوچیک میشیم که اعتبار خودمونو به مارک گوشیمون میبینیم. این آدمی که اعتبارش به مارک گوشی و برند لباسشه، این نشانه کوچیکیشه، نه نشانه بزرگیش. این نشانه کوچیکیشه. چقدر تو کوچیکی که اعتبارت به برند لباست. میگه من آنم که کچروارم را فلان کچرواری درست کرده. تو یکی از این کارتون ها فیلم ها نمیدونم چیا بود، مثلا میگو ما شلوارمون دادیم به یک کسی دوخته که کجا دوخته بودن آقا؟
دربار.
مثلا این شلوار مثلا شلوار دربار هم میساخته میدوخته. ببین شما حد کوچیکی رو ببین آقای مهریزاده، اینقدر کوچیکه که اعتبارش به اینه که شلوار منو کسی دوخته که شبیه این سوزن، نه خود این سوزن، رو به شلواری زده که یه نفری تو دربار اون شلوار رو پاش میکرده. مثلا چقدر کوچیکه اعتبار من به این است
که رو از خدا برگرداندم و ماه مبارک رمضان روزه میخورم. من خیلی بزرگتر از شما. بیچاره تو داری شیطان پرستی میکنی. شیطان مخلوق خداست، من خود خدا را میپرستم، تو داری مخلوق خدا را میپرستی. اعتبار من به این است، من زرنگ بودم، دو ساله از این موقعیت کارمندی خودم رسوندم به فلان موقعیت. این زرنگی تو مسیر بندگی بود یا بالا پایین کردی یا تو پنج تا دروغ توش گفتی؟ اگر با بالا پایین بود تو مسیر بندگی نبود، روش نبود، ذلت بود، پایین اومدن بود، بدبختی بود. اگر این مثال توجه کن محمد حسن، اگر کسی فاضلاب رو کادو کرد، جلد کادویشم بعد یه روبان چرنگی هم روش بست، این ارزش پیدا میکنه؟ نون حرام، رابطه حرام، دیدنی حرام، گفتنی حرام، تو زیورش کنی ارزش پیدا میکنه؟ دو تا چلو کباب بخوری ولی چلو کبابت از فاضلاب استخراج شده باشه ارزش داره؟ پس وقتی میگه من آنم که گوشیم فلان است، تو نگاه کن ببین ای تو مسیر بندگی یا شهوت. اگه مسیر شهوت تش بیچارگیه. این بحث همچنان میتواند جاری باشد ولی دیگه بیش از این خستتون نمی کنم. یه دعای جمعی بکنیم که انشالله دعامون در حق همدیگه مستجاب بشود. خدایا نور عقل را در وجود همه ما به بهترین شکل و افزونترین حالت ممکنش در عصر غیبت امام زمان علیه السلام نورافشان قرار بده. به ظهور امام زمان خورشید حجت خودت را بر همه جهان تابان بگردان. ما رو در عصر غیبت و ظهور از به درد بخورها، از نوکرها، از کنیزان و از مدافعان حریم اون عزیز قرار بده. حالا خدا تا الان ما رو به هر جوری با هر خطا و هر اشتباه و هر بالا پایینی کشونده، پس میگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لئمة المعصومین علیهم السلام، اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اقدامهم. شادی روح همه درگذشتگان، حقداران، پدران و مادران، ذوی الحقوق، همه اونهایی که به گردنمون حق دارند. بخوانیم سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
ماه رویت حسن که جانا، اگر که باشن گه ظهور، وگر تنم را حصار قبرم، میان دستان خود فشارت، زمان با داغ دوری تو گدازد این قلب چاک چاکم، دوباره سر بر ره تو سایم، به جانب پرچم تو آیم، به حسرت تو بمیرم و خون زخمهای شکفته من ز شوق دیدار روی ماه به پیش پایت چنین نگارد تمام عمرم برای مهدی شود وجودم فدای مهدی سپاس و گویم خدای مهدی شنیدم آخر ندای مهدی تمام عمرم برای مهدی